بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
انعطاف پذیری،
تهران، دانشگاه امیرکبیر، ایام فاطمیه، سال 92، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا و بالقاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مقدار ایمان ما، مقدار وابستگی ما به هدف عالی زندگی و بندگی، یعنی تقرب الله، در عمل ما معلوم میشه. در شرایط مختلفی که قرار میگیریم و بناس اون تعلق بالای خودمون رو به هدف نشون بدیم. خب اعمال ما انواع و اقسامی دارن. یکی از رفتارها و اعمالی که ما باید انجام بدیم یا روحیاتی که باید پیدا بکنیم انعطاف پذیریه. بنده در این فرصت مختصر، در این سه جلسه، سعی میکنم در این باره مطالبی رو خدمت شما عرض بکنم. انعطاف پذیری مفهوم خیلی روشنیه و زیاد نیاز به توضیح نداره. مختصر توضیح بدم، بعد بپردازم به اهمیت این موضوع، اصلا چرا این موضوع باید مورد توجه خاص ما قرار بگیره. ما وقت ویژه خودمون رو در ایام فاطمیه باید اختصاص بدیم به گفتگو در این باره. آیا یک ویژگی اخلاقی خیلی ساده است مثل بقیه فضائل اخلاقی که آدم باید داشته باشه، یا بردستگی خاصی داره اساساً و در این موقعیت هم اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد؟ اولا انعطاف پذیری یعنی این که آدم یه مسیری رو برای خودش تعیین کرده یا یک هدفی رو برای خودش تعیین کرده، بعد متوجه بشه به دلایلی هدفی که انتخاب کرده یا مسیری که انتخاب کرده اشتباه بوده، باید تغییر بده. هدفی که انتخاب کرده اساسا غلط بوده، اونو تغییر بده. یا مسیری که انتخاب کرده برای رسیدن به اون هدف اشتباه بوده، باید اونو تغییر بده. حالا کلمه مسیر رو که بنده استفاده میکنم، جاش کلمات دیگه هم شما میتونید بگذارید. روش رسیدن به اون هدف رو یا رفتاری که انجام میداده تا اون هدف محقق بشه، این رفتار رو باید تغییر بده. یا رویه رفتاری خودش رو، منشش رو یعنی، یا روحیه خودش رو باید تغییر بده. بالاخره تغییری باید ایجاد کنه در حرکت خودش برای رسیدن به اون هدف. ایجاد این تغییر در موقع لازم یعنی انعطاف پذیری. گاهی از اوقات انعطاف پذیری در مقابل اشخاصی است که در اطراف آدم قرار میگیرن، گاهی از اوقات انعطاف پذیری در مقابل اوامر پروردگار عالمه، خدا امرش رو تغییر میده. گاهی از اوقات انعطاف پذیری در مقابل شرایطی است که انسان در مقابلش قرار میگیره. البته اینها بی ربط با هم دیگه هم نیستن. وقتی شما شرایطتون تغییر کنه، امر الهی هم طبیعتاً برای شما ممکنه تغییر بکنه، یا اشخاص در اطراف شما ممکنه همون شرایط باشن. چه فرقی میکنه؟ بالاخره شرایط شما تغییر پیدا کرده. اینا با هم یکی هستن، زیاد تفاوت ندارن، ولی برای جلب توجه بیشتر به جزئیات عرض کردم. انعطاف پذیری یعنی تغییر دادن هدف یا تغییر دادن مسیر و روش رسیدن به هدف وقتی که افراد، شرایط و یا عوامل الهی برای ما تغییر پیدا بکنه. این یک صفت بسیار برجسته است که عموم مؤمنین به این سادگی ها بهش دسترسی پیدا نمی کنن. چیزی نیستش که طبیعی باشه همه اونو به دست بیارن. خب یک کمی در مورد اهمیتش صحبت بکنیم که حالا این چه موضوع پر اهمیتیه. اهمیت این موضوع رو از این جهت باید مورد بررسی بهش توجه پیدا کنیم که ما دستوراتی هم تو دین داریم برعکس انعطاف پذیری. اصلا به ما توصیه شده محکم باش، مستقیم باش، راهتو ادامه بده، به این سادگی روش خودتو تغییر نده، تحت تأثیر این و اون قرار نگیر. اینجاست که دفعه آدم گیج میشه. موضوع انعطاف پذیری یه موضوعی میشه که اساساً درک مصداقش کار دشواری میشه. مثل حسادت که نیست، کلن حسود نباش، تموم شد رفت. یه بدیه که هر جا باشه بده. این انعطاف پذیری یک فضیلتیه که بسیاری از جاها اصلا بعد این انعطاف پذیری رو داشته باشی. یکی از وجوه اهمیت موضوع انعطاف پذیری اینه که دستور برعکسش هم به ما داده شده. هر چه کار میکردن امیرالمومنین علی علیه السلام مگه انعطاف پذیری و خودش نشون میداد؟ اصلا و ابدا. المؤمن کالجبل الراسخ. حالا بیا درستش کن. به یک کسی که گفتی آقا جون تو نباید انعطاف پذیر باشی، یه دفعی بهش بگو باید انعطاف پذیر باشی و هم میریزه اصلا. معلوم میشه انعطاف پذیری با اینکه مفهومش زیاد سخت نیست، درکش یعنی زیاد سخت نیست، ولی با توجه به دستور مقابلی که متضاد انعطاف پذیریه به ما داده شده، یه کمی موضوع پیچیده میشه و از حساسیت خاصی برخوردار میشه. اگر به ما فقط گفته بودن انعطاف پذیر باش، دستور به انعطاف پذیری دستور ساده و سهل الوصولی میشد و چون پیچیدگی نداشت لابد ارزشش هم کم میشد، چون وقتی راحت شد انجامش دیگه ارزشش هم زیاد بالا نخواهد. ولی این شرایط ایجاب میکنه که ما یه دفعه با یه موضوع غامض برخورد داشته باشیم. وجه دیگر اهمیت انعطاف پذیری این استش که در آغاز خلقت انسان در مقابل موجود شریفی به نام آدم یه قربانی به زمین زده شد که مایه عبرت او تا روز قیامت باشه. اون قربانی که تعبیر بنده در مورد او قربانیه، کسی جز ابلیس نبود. ابلیس گیرش این بود که نتونست انعطاف پذیری از خودش نشون بده. دستور خدا یه تغییری کرد، او تغییر نکرد. جاده پیچید، اونم پیچید، افتاد تو دره. حالا تکبر بهانه انعطاف ناپذیری او بود یا حسادت، بالاخره انعطاف نشون نداد. خداوند متعال هم او رو از خانه خودش بیرون کرد، از قرب خودش خارج کرد، به وضع بدی هم رو بیرون کرد با اون همه سابقه خوب. همینجا میخوام خدمت شما عرض بکنم انگار بیماری انعطاف پذیر نبودن زیادم مال آدمای بد نیست. در اولین تجربه حیات بشر در کنار او این بیماری در وجود یک آدم بسیار خوب تجلی کرد، البته او آدم نبود، در وجود یک موجود بسیار خوب که 6000 سال سابقه عبادت داشت. معلوم میشه این بیماری در خوبان لااقل خیلی مهلکه و اهمیتش اینجا خیلی بالاست. من نمیگم که بعدها این بیماری رو ندارن، بعدها ازشون انتظار نداریم این بیماری رو نداشته باشن، ولی این بیماری تو خوبها هم هست هم بدجوری اثر میگذاره، تمام گذشته رو از بین میبره. و نقشه خداوند متعال اینه که آدمها رو همیشه یه جوری امتحان بکنه که میزان انعطاف پذیری اونا به دست بیاد. به همین دلیل شما اصلا خیالتون راحت نباشه نسبت به خوبی هایی که دارید، کنار هر خوبی حالا انعطاف پذیری تو امتحان میکنه. شما آدم صادقی هستی، کار کردی دیگه، دروغ و طوری هم حتی تو زندگیت نیست، الحمدلله خیلی منافع خودتو زیر پا گذاشتی به خاطر این که دیگه رویه شده صداقت، خب الحمدلله الحمدلله. نه اصلا کار نکردی، مامان و بابایی همه صادق بودن، فرهنگ تو اینها کمک کرده، کلن الان راحتی و صداقت داری بدون کسب و اکتساب، خب بازم الحمدلله اینم خوبه، بد نیست، اون قبلی بهتر بود ولی اینم خوبه. شما حالا باید منتظر باشید خدا امتحانت بکنه یه جایی باید دروغ بگی، راست نگی، اونجا ببینمت، بعدش حال شما رو میپرسن. بالاخره چون راست گفتن همیشه که واجب نیست، گاهی از اوقات حرام هم میشه دیگه، چون با راست گفتن میخوای یه آتیشی بپا کنی بین دوتا مؤمن، اینجا اصلا حرامه، نباید راستشو بگی. آتیش بپا میکنی بین دوتا مؤمن؟ راستی من اینجا یه حاشیه‌ای برم، این دارم فکر میکنم بنا با صدای بلند فکر کنم شما هم بشنوید. بین دو تا مؤمن یکی از جایی که باید دروغ گفت، نباید راستشو گفت، اینه که بین دو تا مؤمن دعوا بیفته. حالا اگر یه جایی آدم یه حرفی بزنه که توی یه جامعه دعوا بیفته چیزه، یعنی مثلاش کنتره نیست، فکر میکنم، دارم فکر میکنم، حالا بعدم فکر میکنم در مورد شما هم روش فکر کنیم. برگردیم به بحث خودمون دیگه، شما چه خوبی هایی داری؟ شازده، چه پسر خوبی هستی تو، نماز اول وقت، به 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 به، خیلی عالی. این کاره نبودی یا نه دیگه، از بس اومدیم دانشگاه دیگه، مسجد و اینا دیگه، بچه خوبی شدیم، بای کلا واقعا تلاش کردی؟ نه آقا واقعا 3-4 سال طول کشیده، اصلا کشتیم، الان دیگه خیلی راحتیم، بلکه علاقه هم داریم، اخ علاقه هم پیدا کردی، نه تنها راحت سر اول وقت میری نماز میخونی، علاقه هم پیدا کردی. کار خطرناک شد، کاش همون زیاد جلو نرفته بودی. چرا؟ مگه بعد آدم علاقه داشته باشه اول وقت نماز بخونه؟ عزیز من بیچاره ای وقتی خدا بخواد یه بار امتحانت بکنه که این دفعه نماز اول وقت نخون، برو اون کار مهمتر انجام بده، میخواد حالتو بگیره، اون موقع میبینم خیلی اوضاع خرابه، چون خیلی خوب شدی زیادی، کی گفت اینقدر خوب بشی؟ حضرت آیت الله العظمى بروجردی داشتن حکم یه کسی رو مینوشتن برای نمایندگی خودشون برای یه جایی، گفتن ایشون عالم خیلی خوبیه و اینا، دیگه از بس تعریفشو کردن آدم های مورد اطمینان، فرمود خب شما میگید دیگه، حالا قبول دیگه. ما ببینه آقایشون به اون تو اون منطقه همینطور داشتن می نوشتن، یه دفعه همینجور که اینا داشتن خوبی هاشو می گفتن، آنها گفتن چند تا هم اضافه کنیم، گفتن ایشون 30 ساله در اون مسجد یه شب نماز جماعتش ترک نشده، اینقدر آدم مقیدیه. ایشون یه دفعه وسط کاغذ دیگه ها کنه نمیش گذاشت کنم، خب حالا بگردیم یک کس دیگر پیدا کنیم. آقا چی شد مکه؟ فرمود آخه 30 سال آدم کار واجب تر از نماز اول وقت پیدا نمی کنه؟ این میشه دیر دادی ها. آخه سنت خدا که خراب نمیشه که. خدا میخواد حال بگیره دیگه. خدا میخواد انعطاف پذیری رو مورد بررسی قرار بده. فقط خوب بودن رو نمیخواد مورد بررسی قرار بده. به ابلیس فرمود انی احب با ان اطاع حیث ارید. من دوست دارم اطاعت بشم اونجوری که میخوام. گاهی عوامرم رو تغییر میدم. گاهی شرایط تو رو تغییر میدم. گاهی افرادی در کنار تو میگذارم که باید انعطاف پذیری بکنی. دوستان من همه خوبیاشون رو بگذارن تو کوزه تا تکلیف انعطاف پذیری رو روشن کنیم. اول کمد، حالا الان کمد میگذارن. شما انعطاف پذیری رو چیکار میکنی؟ انعطاف پذیری در شرایطی که آدم خوبی هستی، انعطاف پذیری در شرایطی که آدم خوبی هم نیستی فرقی نمی کنه. عادت کردی به این نحوه زندگی، خب حالا ولش کن. نه دیگه، ما عادت کردیم. خب بی خود عادت کردی. مگه بده؟ نه بد نیست، ولی خب ما میخوایم شما رو امتحان کنیم در انعطاف پذیری. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید کسی که به عادات خودش غلبه نکنه به هیچ وجه نمیتونه به عالی ترین درجات برسه. اصلا عادت شکن امتحانات الهی. خواهش میکنم به چیزی عادت نکنید. به هر چیزی هم عادت کردید آمادگی خودتون رو حفظ کنید. و اینکه ضد حال خدا زد انعطاف پذیری داشته باشید. امیرالمومنین در یکی از کلمات شریفشون میفرماد به غلبه تلقادات الوصول الى اشرف المقامات. به غلبه کردن بر عادات هست که وصول به بالاترین مقامات حاصل میشه، نه به کنار گذاشتن بدیها، اون یه مرحله از کاره، نه به دست آوردن خوبیها، اون یه مرحله از کاره. مرحله دوم اینه، شما حالا یا به خوبیها انس گرفتی یا به وضع معمولی. به بدی ها هم انس گرفته باشی اون که دیگه معلومه باید تغییرش بدی، ما دیگه ازش بحث نمی کنیم. غلبه باید پیدا بکنیم بر عادت، چیزی که بهش انس پیدا کردی، چیزی که برات راحت شده. این یعنی انعطاف پذیری. به غلبه بر عادت ها انسان به اشرف مقامات معنوی میرسه، به اشرف درجات میرسه. حالا ما اون همه اشرف درجات رو نمیخوایم، اشکالی نداره، ولی مواظب باش وقتی خدا امتحان گرفت دیگه به اسفل سافلین مراجعه نکنی. ابلیس همینجور شد، اینجور نشد که مقامش بالاتر نره، رفت بیرون. بستگی به امتحان الهی داره. بعضی وقتا خدا امتحان ازت میگیره، انعطاف پذیری از خودت نشون نمیدی، در همون حد متوقف میمونی. بعضی وقتا امتحان میگیره، خدا از شما انعطاف پذیری نشون نمیدی، تا ته جهنم میری. به من گفته باشم، مبالغه هم نکردیم دیگه، هر دو صورتش هست. همیشه هم سخت نیست، نه، گاهی از اوقات نه، تا همین حد که شما چون انعطاف پذیری از خودت نشون ندادی میگن خودت باشه، همینقدر دیگه، بیشتر از این لیاقت نداری. ولی بعضی وقتا از خودت انعطاف پذیری نشون نمیدی، رفتی تا آخر، رفتی تا آخر. انعطاف پذیری برای چی؟ برای اینکه من آماده باشم بدیامو بگذارم کنار. کاش اینجوری بود، اینکه راحت میکرد کارو. کلن که ما تکلیف داشتیم بدیامون رو بذاریم کنار. حالا بدیهایی که بهش عادت کردیم باید بذاریم کنار. خب چشم میذاریم کنار، هر موقع زورمون رسید میذاریم کنار. نه، انعطاف پذیری در مقابل خوبیایی که باید بذاری کنار، یا عاداتی که نه خوبن نه بدن، همون رویه های عادی زندگی. آمادگی برای انعطاف پذیری. شما اجازه میدید من برگردم به قسمت اول بحث از اهمیت انعطاف پذیری، یه توضیحی بدم. حالا بعد از این مقدار توضیحی که دادم بهتر میتونم این نکته رو توضیح بدم. دوستان میدونن که بحث انعطاف پذیری آسون نیست، درسته؟ من عرض کردم خدمت شما بحث انعطاف پذیری آسون نیست، نقطه مقابلش هم وجود داره. گاهی از اوقات به ما گفتن به این سادگی انعطاف پذیری نداشته باشه، یعنی مثلا مسخره کرد زود مسیری تو تغییر نده، یه مانعی سر راه ایجاد شد زود راه تو کج نکن، استقامت داشته باش تا به نتیجه برسی. خب عبدو انفسکم بالخیرات، خودتو عادت بده به کارهای خوب، درسته؟ عرض کردم دیگه، آقا جلو چشم شما گفتم، درسته گفتم یا نگفتم؟ حالا بدترش رو بگم. یه گروهی که خیلی انعطاف پذیرن منافقین محترم هستن، خیلی اینها انعطاف پذیرن، به هر سازی بیگی میرقصن، به کل مسئلت جواب حاضر، برای هر مسئله یه جوابی دارن. تو بگو چی میخوام، من همونجوری باشم. بفرما آجا، آقا شما که خراب میگونی، آقا دیگه داره بحث انعطاف پذیری میگونی، انعطاف پذیری بگو برو جلو دیگه. نه، منافقین اتفاقا تو این زمینه خیلی موفق تر از مؤمنین هم. جالبه. پس ما بالاخره انعطاف پذیر باشیم یا نباشیم؟ خب معلومه که باید باشیم. خب بعد مثل منافقین میشیم که فرقشو تشخیص بده، مثل منافق انعطاف پذیر نباش، مثل مؤمن انعطاف پذیر باش. کار سخته، آسون نیست. وجوه اهمیت انعطاف پذیری خیلی متنوعه و از جهات مختلف شما به این موضوع که نگاه بکنی ببینی نه، مثل اینکه نقطه حساسیه در حیات بشر. بسیاری از ناراحتی‌های خانوادگی مال انعطاف ناپذیریه، بسیاری از ناراحتی‌های روحی آدم‌ها مال انعطاف ناپذیریه، بسیاری از بیدینی‌ها مال انعطاف ناپذیریه، بسیاری از ریزش‌ها برای مؤمنین و آدم‌های خوب مال انعطاف ناپذیریه. یه گروه انقلابی بودن ایام دولت دوم خرداد، اینا اصلا گروهشون هم فعالیتشون هم همونجا شکل گرفته بود، برای مقابله با هر نوع لائیسیته، هر نوع تفکر غیر ولایی، بالاخره فعالیتشون این بود. تو فعالیتشون موفق بودن. خب من گاهی میرفتم براشون گپ و گفتی داشتم، بعدن شنیدم که خیلی چیز شدن، خیلی پایگاهشون تو مردم ضعیف شده، خودشون هم با خودشون خیلی مشکل پیدا کردن. گفتم چرا؟ اینا که نیروهای ولایی بودن. که یه بار رفتم بینشون کمی استشمام کردم، دیدم که اینا دیگه عادت کردن با همه دعوا کنن، دیگه حالا یه خطای کوچیکی هم بین خودشون میبینن همون برخوردی رو میکنن که با یه نیروی غیر ولایی میکنن. بابا تو بلد نیستی دو جور رفتار بکنی با بدی ها؟ یه بدی یه دفعه یه زمانی سنگین میشه، باید مقابلش بیستی، یه وقتی یه بدی دیگه است، اصلا اون بدی طور دیگه برخورد کنی. ضمن این که یه بدی یه زمانی سنگین میشه، باید محکم باش مقابلش بیستی، یه بدی هست یه زمان دیگه همون بدی، باید چشم نبوشید از چی بری. اون بلد نیست چند جور رفتار کنی. مثل تو نگفته بودن بعد از اینکه خوب شدی انعطاف پذیری حالا مسئلهش آغاز میشه همش یه جور بلدی رفتار کنی؟ خب دیده داغون میکنی بچه مردمو. دین و بندگی خودتو خراب میکنی. فقط یه جور بلدی صحبت کنی، یه جور بلدی برخورد کنی. انعطاف پذیری خیلی عجیبه. بله، من منظورم این نیست که باری به هر جهت باشی از هر طرف باد اومد همون طرفی بری. خب معلومه که یه همسیز خیلی بده، ولی تو بلد نیستی هر زمان به مقتضای اون زمان رفتار کنی. خب اون که مثل منافقین میشه، منافقم هر زمان به مقتضای اون زمان برخورد میکنه.
بعد منافق در هر زمانی به مقتضای اون زمان به نفع خودش عمل میکنه، مؤمن هر زمان به مقتضای زمان به امر خدا عمل میکنه. خیلی فرق میکنه با هم، ولی کار سخت شد،
کار سخت میشه. من زیاد دارم اهمیت نداره آدمای بد چون انعطاف ناپذیر هستن میرن جهنم، اونا بالاخره هزار تا دلیل داره جهنم نرفتنشون. مثلا یکی از وجوه انعطاف ناپذیری آدمهای بد مکرر در قرآن کریم آمده است که میگن که ما از دین آبا و اجدادیمون دست بر نمیداریم، تو پیغمبر الهی اومدی ما رو وادار میخوای بکنی به تغییر، ما تغییر بده نمیکنیم. و خداوند متعال میفرماید که آیا پدر مادرهای شما رفتن تو چاه، شما میخواید برید تو چاه؟ یکی از دلایل رایج کفر آنچنان که خداوند متعال در قرآن کریم بیان میفرماید انعطاف ناپذیری کفاره. بله بله، ما که اون برای اون مهم نیست الان، که من کفاریم مگه؟ مگه میخوایم بریم کفار نصیحت کنیم؟ الان بحث خودمونو داریم. بله اونا اتفاقا همینطور هستن، یکی از ویژگی هاشون انعطاف ناپذیریشونه به عاداتشون، به عادات فرهنگی قومی خودشون تمسک کردن، نمیخواد تغییر بده. ولی ما قصه اونو الان نمیخوریم. ما الان چرا این موضوع برای اون اهمیت پیدا کرده؟ چون الحمدلله خوبی ها تو جامعه ما افزایش پیدا کرده، نوبت مصیبت امتحان های انعطاف پذیریه. خدای من رحم کن، من اینجا رحم نمی کنم، من رحمم در این نیستش که تو از تو امتحان نگیرم، من رحمم در اینه که در امتحان کمکت کنم.
بعدی چند جور برخورد کنیم. خود حضرت امام یک امتحان بسیار بزرگی رو پس داد، مردمم تا حدود بسیار بالایی با او همراهی کردن، مردمان خوب، خانواده‌های شهدا، رزمندگان اصیل. و اونم این که تا دیروز یک هفته قبلش، حدود یک هفته قبل، شاید 10 روز، فرمود ما باید در جنگ تحول ایجاد بکنیم که کار جنگ رو ببریم جلو. حالا صلح به امام تحمیل شد یا نه، کار نیروهای داخلی بود که ضعف نشون دادن امام صلح رو پذیرفت یا نه، من کاری ندارم. بالاخره شرایط رو امام یه جوری دید که صلح رو بپذیره. این یعنی آمادگی داره برای تغییر و انعطاف پذیری. حرف من یکی نیست، چند تاست. اولین گروهی که تظاهرات کردن به نفع این فرمان حضرت امام خانواده های شهده بودن، در حالی که اونا میتونستن میگن این همه اصرار شما برای جنگ بود که بچه های ما رو به شهادت رسوند. دومین گروهی که پای این حرف آقای استادن کیا بودن؟ اونایی که در عملیات های بعدی شرکت کردن، به ویژه عملیات مرساد. یعنی امام ما پای همه جور حرفتو وایسادی، شما فرمان بده، فرمانو تغییر بده. ما هستی یکی از امتحانات بسیار بزرگ تاریخی بود. البته ما از این امتحانات بزرگ تاریخی بود تا زمان ظهور حضرت و پس از ظهور حضرت خواهیم داشت. انعطاف پذیری. قبل از اینکه یه توضیح فنی در مورد انعطاف پذیری عرض بکنم و عرضم رو امشب تمام بکنم تا ببینیم خدا چی میخواد شبهای بعد، میخوام یه مثال بزنم که به مناسبت‌های دیگه این مثال رو یه جاهای دیگه زدم. ما خیلی سنمون پایین بود و اینقدر جوان نبودیم مثل الان، نزدیک نوجوانی و این حرفا بودیم، تازه عبا عمامه گذاشته بودیم و سعی میکردیم خیلی مثلا محکم این احترام عبا عمامه و اینا رو داشته باشیم و نشسته بودیم تو حرم امام رضا علیه السلام برای زیارت. یه آقای اومد، لهجه غلیظی هم داشت و گفت این پول رو من میخوام بدم به شما. آجا خواه چون مردم پول نگیری، مردم هم میگن آخونده همینجوری پول میگیرن، همینجوری یه حرفایی میزنن. مثلا نه برای چی به من میدی؟ گفتش که نظر هست ابوالفضل. گفتم اینجا نزورات ببر بده. گفت اینا نظر امام رضا قبول میکنن. رفتم بدم میگم نه من حال نظر هستم ابوالفضل چیکار کنم؟ گفتم خب برو خرج کن. میگم من بلد نیستم، من میخوام بدم به شما، شما برو خرج کن. حالا ما هم نگاه میکنیم همه هم زیارت دعا خونده رو خودشون تعطیل کردن میرن، حاج آقا بالاخره همینجوری بود پول باد آورده رو میگیره یا نمیگیره. خدایا ما عزت نفس خودمون رو حفظ کنیم، احترام به این آقا بگذاریم. یه چند دقیقه ما عزت نفس خودمون رو حفظ کردیم، بعد دیم نه ایشون کوتاه نمیاد، یه به ایشون احترام گذاشتیم. چجوری بود رفتارم، بد بود یا خوب بود؟ نمیدونم، ما اینجوری تشخیص دادم دیارم. تو عمل میخواد مصداق بفهمه چی کار بکنه، چه خاکی به سرش بریزه که نمیفهمه که. منبر بلدی بری، تو عمل هم بلدی بفهمی که چی کار کنی. اصلا الهامات غیبی باید بیاد کمک بکنه آدم. خب ایشون نظر از تبرفضش رو گرفتیم دادیم به یک روحانی بزرگواری، گفتیم این نظر از تبرفضش کسی به ما داده و اینجوری و اونجوری. گفتم اتفاقا من خیلی سکم نگیرم و جلو مردم بود و شرایطش خیلی ساجور بود، داری دیدم دیگه خیلی داره ناراحت میشه که گرفتم. گفتم خب میگرفتی اما اول مردم روحانی مورد اطمینان میشونه، چرا دلش رو شکستی؟ گفتم نه زیادم نشکستم، یه کمی شکستم بعد دیگه گرفتم، فقط برای این که فقط برای این که خودت رو اثبات کنی. گفتم نه من واقعا این لباس و اینا رو میخواستم احترامشون نگردارم. شون گفت خب حالا ما تا یک سال و نیم توفیق روزه برای حضرت ابوالفضل خوندن پیدا نکردیم. حتی شب تاسوعای محرم من یادم روزه حضرت ابوالفضل نخوندم. بعد من گفتم چرا؟ گفتم من نمیدونم. شب آخر ایام فاطمیه سال بعد که توی مدرسه بودیم، صاحبخونه گفتش که آقا روزه از سرورفض را شما پارسال هم نخوندی روزه از سرورفض. بازم ای راست میگه آقا، مثلا اینجا مدتی نخوندم، یه عزمم رو جذب کردم و بازم روزه از سرورفض نخوندم. آمدم پایین گفتم قصه ساده نیست، این یه چیزی هست. گفتم یه دفعه یادت ماجرای مشهد افتادم، گفتم یا از سرورفض چون ناراحت شدی دست من نازش کرده بود برای شما، زیادی معطلش کردم. آره فکر کنم دیگه من عزت این لباس نبود که میخواستم حفظ کنم، غرور شخصیم بود. آره قاطی کرده بودم. فکر میکنم آه ما غلط کردیم دیگه، حالا ما سینه میزدم برای از دور فرد، ما سینه میزدیم برای خودمون. آخر جلسه گفتیم یا از دور فرد، ما که هر شب می رفتیم مثلا بای نمیستادیم عزاداری، باید می رفتم تا قم. الان کسی از مسئولین جلسه نمیدونه ما هستیم، مخصوصا ما عالم بزرگواری که تو جلسه دعا می کردن آخر سر، تو تاریکی میکروفونو بهش می دادن دعا می کرد. یا از دروازد اگه بخشیدی میکروفونو بدن به ما، ما یه روز براز بخونیم. آقا یه دفعی اون آقا گفتن که فلانی اگر هست بیاد شروع. گفتم یا از طرف هست اشتباه که نشده یه بار دیگه صدا بزنم، من دیگه مطمئنم که قصه همینه. نرفتم یه بار دیگه صدا زدن و میکروفون گرفتم، یه روزه از طرف هست خوندم و آشتی کنم شد و دیگه درست شد و ما هم حساب دستمون اومد که ببین انعطاف پذیری یادت باشه. حاضرید بحث فنی انعطاف پذیری رو فردا شب بگم، یه تعریف علمی داره انسان شناسانه، الان بحث رو تموم کنم بهتره ها؟ چی رفتیم تو حرم و از دور فضل بینده دوباره بیرون نیم حرفای یخ بزنیم برگردیم. خدا انشالله ما رو بعد از کسب خوبی ها و عادت به خوبی ها آماده انعطاف پذیری کنیم، و خدا انعطاف پذیری ما رو مثل انعطاف پذیری منافقین قرار نده، چه خاکی به سرمون بریزیم. اینم جزء دعا بود، تو این دعا خیلی مضطرانه باید اجرا بشه. بزرگترین امتحانات انعطاف پذیری رو اولیاء خدا دادن،
مثال‌های متعددی من دارم که براتون بزنم از فاطمیه. یه مثالش رو امشب بزنم. علی جان آماده ای برای جهاد در راه خدا؟ بله خدای من. آماده ای برای قطعه شدن در راه خدا؟ بله خدای من. آماده ای برای دفاع از فاطمه زهرا امانت پیغمبر؟ بله خدای من. هزار بار قطعه بشوم در نگاهبانی از امانت پیغمبر حرفی ندارم. خب پس علی جان بنشین فاطمه تو جلوی چشمت بین در و دیوار، مورد اصابت قرار دادن دست به شمشیر نبری، شرایط قیام تو مهیا نیست، قیام نکن. خدایا به علی رحم کن. خدایا به علی رحم کن. یهودی تو مدینه بود، از سر کوچه نگاه کرد، یه تناب بستن دارن علی رو میکشن. اون همه خوبی های پیامبر و علی رو دید، ایمان نیاورده بود. این صحنه رو که دید خب اشهد و الله اله و دیوانه شد. گفت چه میکنه علی ابن ابی طالب؟ چه خبره؟ انعطاف پذیری که انسان رو به اوج قله های کمال میرسونه. اونجایی که رفیع از همه خوبی هایی که جمع کردی میگذره. به خدا سخت بود گذشتن از فاطمه برا علی. مثل گذشتن از جان عزیزتر از جان. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آخر.